مدارس و دانشگاه، آسیبی که جناب عالی درباره وضعیت کلیت آموزش و پرورش بیان کردید، چه موضوع بودجه، چه وضعیت معلمی، که حالا امیدواریم با این قانون رتبه‌بندی یک تغییر تحولی اتفاق بیفته و از این آسیب قدری فاصله بگیریم. اما در حال الان این خلأ رو ما داریم می‌بینیم که این پژوهش نیاز جامعه امروز ما هست. برای اینکه این فرهنگ نهادینه بشه چه راهکارهایی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم؟
والا خیلی سوال سترگیه، اصطلاحا خیلی سوال بزرگیه. قاعدتا باید به نظر من ما جاهایی که داره اتفاقای کوچیک در عرصه پژوهش رقم میخوره رو برجسته بکنیم.
مثلا
یک جایی در کشور یک حرکتی در حوزه اجتماعی رقم میخوره، یا یک خروجی در عرصه پژوهش‌های فرهنگی ما می‌بینیم، خب اینها مبتنی بر یک پژوهش، یعنی یک سیاست‌گذاری که نگاهش پژوهش محور بوده و مبتنی بر پژوهش یک حرکتی رو در حوزه فرهنگ یا در حوزه اقتصاد یا در حوزه جامعه رقم زده یا در حوزه سیاست رقم زده. به اعتقاد من برای اینکه این فرهنگ جا بیفته باید از کارهای کوچیک شروع کرد و قطعاً من بر این اعتقادم که ما نباید وضعیت کشور رو در این شرایطی که هستیم در واقع انتظار خارق العاده ازش داشت یا انتظار معجزه‌گون از مسئله پژوهش داشت. به اعتقاد من ما باید تمرکزمون رو بذاریم در عرصه نهاد خانواده، تمرکزمون رو بذاریم در عرصه نهاد آموزش پرورش، و اگر قراره که بودجه‌ای باشد، اگر قراره که اولویت اقتصادی تعریف بشه برای تخصیص بودجه یا اولویت در حوزه سیاست‌گذاری و توجه سیاسی وجود داشته باشه، ما باید بریم تمرکز رو بگذاریم در حوزه نهاد خانواده و نهاد آموزش پرورش. و قطعاً برجسته کردن اون کارهای کوچک در اقصا نقاط کشور که مبتنی بر پژوهش رقم میخوره میتواند کمک بکند که بینش‌های در واقع حاکمان و سیاست‌گذاران و بینش‌های کلانی که در عرصه حاکمیتی وجود داره تغییر بکنه، یک تغییرات ساختاری رقم بخوره. این تغییرات ساختاری که اتفاق بیفته کمک میکنه که پژوهش اون منزلت حقیقی خودش رو پیدا بکنه. بنابراین من دو تا راهکار الان به نظرم رسید که میشه روش تمرکز کرد. یکی این که رسانه ها تمرکز بکنن روی کارهای سیاستی و کارهای اجرایی که مبتنی بر پژوهش های دقیق و نه تقلیل گرایانه، پژوهش های دقیق و صحیح و اصولی انجام شده و اونها رو برجسته بکنن و اونها رو به عنوان نمونه معرفی بکنن به جامعه حکمرانی ما، و از اون طرف هم ما تمرکز اولویتیمون رو داشته باشیم در امر بودجه و در امر سیاستی برای بر خانواده ها و نهاد آموزش پرورش، که اینها کمک بکنه که ما انشالله در آینده بتوانیم اتفاقهای خوبی در عرصه پژوهش رقم بزنیم.
انشالله. بسیار خوب، یک مهمان رسانه‌ای خواهیم داشت، حالا وارد بحثمون میشن و میتونیم تبادل نظر داشته باشیم. آقای جهانشاهی، در این خلأهایی که داریم، مشکلاتی که در موردش صحبت کردیم و باید یک سری اتفاقات، یک سری تحولات در عرصه پژوهش ما اتفاق بیفته، همون مواردی که از ابتدای برنامه گفته شده، اما در این حال یک سری اتفاقات خوب هم در کشور ما افتاده، یعنی پارک های علم و فناوری که داریم، پارک های شرکت های دانش بنیانی که داریم که در این پارک ها دارن فعالیت میکنن، و همه اینها بر اساس کار پژوهشی به یک خروجی رسیدن. اما حالا در کلیت پژوهش آقای گودرزی گفتن که رسانه ها باید وارد بشن و کار رسانه‌ای در این حوزه انجام بدن، مشخصا چه کار تبلیغاتی نسبت به اونچه که در پارک‌های علم و فناوری در صورت می‌گیره، در دانش‌بنیان‌ها داره اتفاق می‌افته، و چه ارتباط بین اینها و بازار فکر می‌کنم برقرار نشده که اونطور که باید و شاید ما نمی‌بینیم اونجا چه اتفاقات خوبی داره می‌افته.
بله، عرض می‌شود که در مورد سوال قبلیتون از آقای دکتر گودرزی، بسیار سوال اساسی و مهمی بود.
راهکارهای نهادینه‌سازی.
بله،
من خدمتتون هستم، بفرمایید.
چند تا نکته در این باب عرض کنم و بعد بیام
سوال استفاده می‌کنیم.
این سوال عرض می‌شود که همونطور که عرض کردم ستون فقرات علوم اجتماعی گفتگوست. علوم اجتماعی با گفتگو کردن جلو میره. پژوهشگری در حوزه علوم اجتماعی مستلزم فرهنگ گفتگو و سواد گفتگو است. لذا ما در دوران متوسطه و همچنین در دانشگاه و همونطور که آقای دکتر گودرزی به درستی اشاره کردن، در خانواده باید گفتگو و سواد گفتگو رو ترویج بدیم. اگر میخوایم پژوهش در حوزه علوم اجتماعی جلو بره، باید سواد گفتگو رو در مدرسه، در خانواده، در دانشگاه و در عرصه اجتماعی روش کار کنیم، آموزش بدیم، در موردش صحبت کنیم. آداب گفتگو رو باید به دانش آموز یاد داد. تو یک ایده ای داری، ایده خودت رو به درستی بیان کن بدون اینکه به دیگری توهین بکنی و ایده دیگری رو به طور کامل گوش کن و مطمئن باش اون چیزی که او میخواد بگه رو کامل درک کردی و او آنچه که تو میخوای بگی رو کامل درک کرده. این آداب گفتگو و سواد گفتگو داشتن پایه، ریشه و مبنای پژوهش در حوزه علوم اجتماعی است. چون تو حوزه علوم اجتماعی من اگر ایده ای دارم در حوزه مسائل ارتباطی، تحلیلی دارم در مورد مسائل ارتباطی، باید بتونم تحلیل خودم رو کامل بیان کنم و تحلیل ها و نقد های دیگران رو کامل بشنوم. لذا ما نیاز داریم به این که در سه حوزه خانواده، رسانه ها و جامعه و در میان دانشگاه ها و نخبگان، در این سه ساحت روی سواد گفتگو و آداب گفتگو کار بکنیم. پدر خانواده همیشه روانشناسا توصیه میکنن که وقتی مثلا میخواید در مورد مسافرت تو خونه صحبت میکنید، اگر پسر 10 ساله شما میخواد حرف بزنه، بگید بله نظر تو چیه؟ به نظر تو چجوری بریم مشهد؟ با قطار بریم یا با اتوبوس بریم؟ تو چی فکر میکنی؟ تو چی میگی؟ ممکنه حرف او خیلی مضحک باشه، ولی اینکه بتونه حرف بزنه، به حساب بیاد، این خودش یعنی آشنا کردن به او با آداب گفتگو. این خیلی مهمه.
ذهنش رو درگیر میکنه که در آینده باید مشارکت داشته باشه.
احسنت، خیلی نکته مهمی اشاره کردید. مشارکت. مشارکت به این معنی نیست که شما در چیزی مداخله کنی. مشارکت به این معناست که شما متعهد به ساختن هستی. من وقتی به شما اجازه میدم که شما مشارکت کنید در این کار، به مردم در جامعه، به فرزندم در خانواده و به دانش آموزم در کلاس، در واقع به او اجازه نمیدم که تو دخالت کن. مشارکت به این معنا نیست. روح مشارکت اینه که تو رو متعهد میکنم به این که در ارتقای کلاس من نقش آفرینی کنی، وظیفه داری. تو رو متعهد میکنم به این که فکر کنی. من وقتی به پسر خودم میگم مشارکت کن، حرف بزن، در واقع او رو متعهد میکنم به این که درست حرف بزن، درست در خانواده نقش آفرینی کن. مسئله ما مسافرته. پسرم به نظر تو ما کجا بریم؟ او متعهد میشه به کمک. این مشارکت در جامعه مردم رو متعهد میکنه به کمک. حالا بیایم توی پژوهش. این مشارکت دانشجویان و این مشارکت تحلیلگران، جامعه شناسان، کسایی که کار ارتباطی میکنن، کسایی که کار روانشناسی اجتماعی میکنن و عرصه‌های مختلف، این است که اونها متعهد بشن به ساختن جامعه، به نقش آفرینی در جامعه. رسانه باید این آداب گفتگو که عرض کردم، توزیع رسانه به این معنیه که رسانه ها باید بتونن دیدگاه های سازنده، نقد های سازنده، دیدگاه های متعهدانه در مورد کشور در مورد جامعه رو به خوبی ارائه بدن در عرصه عمومی. و یک نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره، یکی از خلأهای مهمی که در اینجا وجود داره این است که در بین نخبگان ما، در بین اساتید دانشگاه ما گفتگو به خوبی شکل نمیگیره. اساتید جدا نمیتونن حرف بزنن، برچسب بیسوادی به راحتی به همدیگه میزنن، فلانی بیسواده، فلانی فلان. امکان گفتگو حتی در بین، نه تنها در خانواده، فرهنگ گفتگو پایین متاسفانه که دکتر گودرزی هم اشاره فرمودن، نه تنها در عرصه اجتماع، بسیاری از رسانه‌های ما به واسطه اقتصاد سیاسی که دارن نمیتونن اون نقش خودشون رو ایفا بکنن، در دانشگاه‌های ما اساتید ما نخبگان ما نمیتونن یه گفتگوی درست، یه گفتگوی متعهدانه‌ای برای ارتقای کشور و کمک به کشور ایفا بکنن. و این هم دلایل مختلفی داره، دلایل که یه بخشش برمیگرده به خود دانشگاه، یه بخشش برمیگرده به همون تهزمینه ذهنی و الگوهایی که ما داریم که برمیگرده به همون غلبه نگاه پوزیتیویستی و مهندسی و مکانیکی که هنوز در کشور ما وجود داره و البته من اقرار بازم تکرار میکنم که خیلی بهتر شده. ولی همچنان که آگوست کونت میگفت علم اجتماعی، علم جامعه شناسی همون فیزیک اجتماع هست و نگاهش این بود که نگاهش نگاه مکانیکی بود و فکر میکرد همون جوری که در مهندسی میشه ماشین رو ساخت، در جامعه میشه تحولات اجتماعی رو تحلیل کرد، همون نگاه چون وجود داره در خیلی از اساتید ما و فکر میکنن که مثلا شما وقتی وارد کلاس رشته های مختلف ارتباطات، جامعه شناسی و امثال هم میشی، باید اون پیشفرض ها، اون دانش خودت رو بذاری کنار و این اصول رو یاد بگیری. این خودش یک نگاه مکانیکی است و این خودش نگاه مکانیکی یکی از موانع سواد گفتگو، فرهنگ گفتگو و پیشبرد عرض می شود که حرکت علوم اجتماعی توی کشور ما هست، که البته توی دانشگاه من عرض کردم مشکلات زیادی رو ما داریم در این زمینه. اما در مورد عرض می شود که دستاوردهای
آیدو چون من اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم، این بخش رو نگه داریم چون مهمان تلفنی پشت خط هست.
بله خواهش
میکنم. این دستاوردها رو هم انشالله من خاطرم میمونم جناب علی، کمک خواهید کرد در بخش بعد در موردش صحبت میکنیم. جناب محمد رستم‌پور مدیر کل حوزه پژوهش در مجموعه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای رستم‌پور سلام، شب شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی ممنونم از اینکه من رو به صورت تلفنی دعوت کردید به انعکاس.
خب آقای رستم‌پور، من سوالم رو میپرسم بعد انشاءالله مهمانان برنامه هم در بحث ما مشارکت خواهند داشت و ممکن است که یا سوالی داشته باشن یا نقطه نظری درباره صحبت جناب علی و وارد بحث خواهند شد. آقای دکتر امید جهانشاهی و آقای دکتر محسن گودرزی از پژوهشگران و از مدرسین دانشگاه در استودیو با ما همراهن. یک نکته رو اتفاقا آقای گودرزی اشاره کردن که نقشی که رسانه ها میتونن در حوزه پژوهش داشته باشن. من میخوام بدونم که در مجموعه خبرگزاری جمهوری اسلامی که یک سابقه و سابقه طولانی هم داره، 13 هست درسته تأسیس شما؟
بله بله.
با این سابقه طولانی که خبرگزاری جمهوری اسلامی داره، پژوهش در عرصه رسانه‌ای ما چه نقش و جایگاهی داره و شما برای یک تولید رسانه‌ای جدای از اون بحث‌های خبری که به لحظه هست، به روز هم نه به لحظه هست، جدای از اونها در تولیدات رسانه‌ای خودتون چقدر به پژوهش توجه میکنید و حتی در همون تولیدات خبری لحظه‌ای چه مقدمات پژوهشی رو همکاران شما پشت سر گذاشتن تا یک خبر متناسب با نیاز جامعه تولید بشه؟
بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی خیلی ممنونم. اولا باید عرض کنم که بحثای عزیزان رو دنبال میکردم، بسیار به نکات بسیار مهمی اشاره کردن که حالا اگر امکانش باشه در ادامه با هم گفتگو کنیم. ثانیا
حتما خدمتون هستیم.
مثلا وقتی من وارد پژوهش ایرنا شدم، تمام خبرگزاری داخلی رو و حتی خبرگزاری خارجی و رسانه های حالا جریان رسمی رو بررسی کردم، هیچ کدام پژوهش به این شکل در ایرنا هست وجود نداشت، یعنی به عنوان یک در واقع اداره مستقل. در رسانه های خارجی اون شورای مؤسس یا هیئت امنایی که اداره میکنه اون رسانه رو، اون اندیشه ها و باورهایی که داره رو در قالب ساختار یا در قالب یه سری استانداردها در واقع بروز میکنه مرتبا و این رو اعلام میکنه به مجریان و طراحان، سیاستگزاران و بخش‌های مختلف. در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی هم متأسفانه ما نداریم چنین چیزی رو و عملاً یک مسئله اصلی که من داشتم این بود که پژوهش در یک خبرگزاری یعنی چی؟ به عنوان یه رسانه رسمی اولاً و ثانیاً پژوهش در ایرنا یعنی چی؟ یعنی چه نسبتی داره پژوهش با سایر سرویس‌ها و بخش‌های مختلف؟ من از همین میخوام وام بگیرم بگم که همچنانی که جایگاه و کارکرد پژوهش در ساحت رسانه مشخص نیست، در ساحت حکمرانی هم مشخص نیست. ببینید بله، یک متغیر تربیت از کودکی باید شروع کرد، یک متغیر ساختار دانشگاهیه، ولی مسئله اساسی از نظر من اینه که اساسا پژوهشگر نیازی خودش رو، یعنی جامعهش رو و حکومتش رو نیازمند به خودش نمیبینه. پژوهشگر همیشه مراقبت میکنه، دقت میکنه، جستجو میکنه، تحلیل میکنه، حتی همون دانشجو، ولی وقتی وزنی و اثری در مجموعه معادلات نمیبینه، خب این ناچار میشه اون دقت نظرش و اون تحلیلش رو کنار بذاره، تبدیل بشه به یک کارمند. از این جهت باید دقت کنیم که توی تفکیک حوزه‌های مختلف پژوهش سهم قابل اعتنایی رو مجموعه حکمرانی داره، مجموعه قدرت داره. تا پژوهش صاحب وجه نشه، صاحب کارکرد نشه، هر اندازه شما دانش آموز و دانشجوهای دقیقی داشته باشید، صاحب تحلیل داشته باشید، راه به توسعه نخواهید بود. و این اتفاق الان در کشور ما داره رخ میده. برخی از حوزه‌ها که پژوهش رو وارد سیاست گذاری کردن، وارد فرایند حکمرانیشون کردن، صاحب وجه شده، صاحب کارکرد شده. شما می‌بینید این پیشرفت‌های علمی و فناورانه‌ای که ما داریم اینها بی خود و بی جهت نیست، ولی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی با توجه به اینکه رشته هر دو استاد عزیز حاضر در استادیو در این حوزه هاست، باید آثار پژوهشی خودش رو در جریان سیاست‌گذاری و حکمرانی صاحب تأثیر ببینیم. من پیمایش اجتماعی انجام میدم، من دادکاوی انجام میدم، من مصاحبه‌های عمیق میکنم، مصاحبه‌های ساختاریافته میکنم. برای کی؟ برای اینکه یک بحران اجتماعی مثل اختشاش، آشوب، ناآرامی 1401 رخ نده و کشور متحمل این هزینه نشه، کشور متحمل یه تحریم اقتصادی جدی نشه. ولی وقتی به من پژوهشگر، به وقتی به من دانشجو توجهی نمیشه. هر دو عزیزی که در استادیو حضور دارند از اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات صدا و سیما هستند. این مرکز رو من میشناسم. این مرکز از حیث نظری، از حیث پیمایشی به طور قطع میتونم بگم حداقل تو منطقه نظیر نداره. ولی چرا ما اساتید اینها، کارشناسان اینها رو نمیشناسیم؟ چرا پیمایش های مرکز تحقیقات صدا و سیما یا بقیه نهادها، بقیه مؤسسات تو حوزه های مختلف که دارن سیاست گذاری میکنن، تصمیم سازی میکنن، به اینا اعتنایی نمیشه؟ من خودم شخصا دو تا عامل رو مؤثر میدونم. یکی این که متاسفانه ما روبرویم با یک سری شیادهایی که به اسم پژوهش به دنبال کسب قدرتند و این مسیر رو سعی کردن از طریق پژوهش برن، پژوهش نمایی میکنن در واقع. این نکته اوله. نکته دوم این که یک ترسی و یک در واقع شاید بگیم که محافظه‌کاری در مسئولین و مدیران وجود داره که سعی فکر میکنن که توجه و اعتنا به پژوهش و آزمون دیدگاه‌ها و آثار پژوهشی در میدان عمل اقتصاد، سیاست، و حتی امنیت کشور رو یا جامعه رو دچار یک سری التهابا میکنه که اون التهابا پیشبینی ناپذیره. چی عرض کردم؟ عرض کردم همه فرمایشات عزیزان درست دقیقه. ما باید توجه کنیم به ساختار دانشگاه، توجه کنیم به ساختار تربیتی، اما تا زمانی که پژوهش وزنی، اعتباری، کارکردی، توجه و اعتنای کافی در ساختار حکمرانی بهش نشه، تا وقتی که اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما، پژوهشگران بسیار دقیق ما توی مراکز سیاست گذاری، مراکز تحقیقاتی، اینها کمتر از سلبریتی های درجه 3 رسانه‌ای بهشون اعتنا بشه، وضعیت ما رو به سمت توسعه نخواهد برد. این صحبت ابتدایی من، خیلی طولانی صحبت نکنم.
خواهش میکنم.
آره.
متشکرم آقای گودرزی، خدمتتون هستیم. جناب علی، یک بحث رسانه‌ای رو در بخش قبل مطرح کردید، میخواید خیلی کوتاه پیام بفرمایید که آقای رستم‌پور هم وارد اون بحث بشن.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که ببینید، خب آقای دکتر جهانشاهی به خوبی بحث گفتگو رو مطرح کردن که به اعتقاد من همونجوری که فرمودن زیربنای پژوهشه. من بر این اعتقادم که باز هم باید یک رویکرد تربیتی به مسئله گفتگو داشت، از اونجایی که سواد گفتگو رو سواد ارتباطاتی باید فهم بکنیم، به این معنا که اگر فرد با خودش، محیط پیرامونیش، جامعه خودش و پیش از همه اینها با خدای خودش، یعنی این چهار رکن حوزه ارتباطاتی و سواد ارتباطاتی، نتواند ارتباط برقرار بکند و نتواند تربیت بشود برای این سواد ارتباطاتی، قاعدتا نخواهد توانست به حوزه سواد گفتگو هم در واقع ورود پیدا بکنه. من میخوام بحثم رو به از این در واقع مسیر عبور بدم که پژوهش، حالا اون تعریف ذاتی که عرض کردم، فهم پیچیدگی ها، اگر بخوام یک تعریف معرفتی از پژوهش ارائه بدیم، به اعتقاد من یک تعریف مشخصی وجود نداره. هر کشوری متناسب با وضعیت خودش باید تعریف متناسب با خودش رو از پژوهش عرضه بکنه. یعنی قاعدتاً آن چیزی که ما در ایران از پژوهش باید بفهمیم با آن چیزی که کشورهای مثلا اسکاندیناوی میفهمن باید متفاوت باشه. از این منظر به اعتقاد من پژوهش در کشور ما باید در خدمت قدرت بخشی به مردم باشه. یعنی اگر این اتفاق رقم خورد، ما دیگر همونجوری که مهمان در واقع تلفنی بیان کردن، با شبه پژوهشگران روبرو نخواهیم بود. شبه پژوهشگرانی که صرفاً به سیاستگزاران ما آن چیزی که دوست دارن بشنوند رو عرضه میکنن، با اونها روبرو نخواهیم بود. حالا این منظور از قدرت بخشی به مردم این هست که پژوهش پیش از آن که پژوهش باشد باید سیاست باشد. قدرت بخشی که اینجا من عرض میکنم خدمتون به مردم، دقیقا همون مفهومی است که از سیاست ما دریافت میکنیم. رسانه ما که حالا ایشون از نماینده ایرنا هستن، حالا ما تو رسانه ملی داریم در واقع صحبت میکنیم، رسانه ما باید وظیفه خودش رو قدرت بخشی به مردم بدونه، به این معنا که مردم رو به معنای واقعی کلمه درگیر مسائل و موضوعات مختلف بکنه. یعنی آن چیزی که خیر عمومی و نفع جمعی هست رو بهش اعتنا بکنه. این که فلان جریان سیاسی یا فلان فرد یا فلان شخص صاحب در واقع صاحب نفوذ چگونه فکر میکند، اینجا موضوعیت پیدا نمیکنه. اگر که قرار است مسئله فیلترینگ به مثابه یک مسئله امنیتی مد نظر قرار بگیره، که به درستی هم وجه امنیتی داره، ما این رو انکار نمی کنیم، ولی از اون طرف هم توجه بشه که فیلترینگ باعث میشه که خیلی از اقتصادها به مشکل بخورن یا خیلی از کسانی که دیگه ذات جامعه ما ذات شبکه‌ایه، شما نمیتوانید این رو ازش جدا بکنید. اگر که این اتفاق بیفته، عملا شما یک جوری در مقابل جامعه قرار گرفتید. بالاخره این مردم با این وسایل، با این زیست شبکه‌ای شده خو گرفتند. باید حوزه پژوهش ما به این مسئله توجه بکنه، این رو به عنوان یک متغیر در عرصه این پدیده فیلترینگ به مثابه یک امر تنظیمگرانه، به امر حوزه رگولاتوری شبکه رسانه ها به این مسئله دقت بکنه. اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمتتون. بنابراین ما پژوهش رو باید در کشور ما به معنای قدرت بخشی واقعی به مردم فهم بکنیم، یعنی پژوهشی که در حوزه علوم فنی مهندسی اتفاق میفته، در حوزه اقتصاد اتفاق میفته، در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، در حوزه سیاست اتفاق میفته، باید مبنا را بذاره بر این که سهم مردم و نظر مردم و دیدگاه مردم در این عرصه کجاست، کجای معادله پژوهشی قرار میگیره، کجای اون سیاست گذاری قرار میگیره. اگر قراره در حوزه اقتصاد اتفاقی بیفته، این قدرت بخشی به مردم و حذف الگوهای رانتی کجاست؟ اگر قراره در حوزه سیاست اتفاق بیفته، نقش پذیری هرچه بیشتر مردم در قالب احزاب و دسته‌های سیاسی و اینها واقعا قدرت تغییر داشته باشن، یعنی یک نماینده مجلس بدونه که الان در معرض قضاوت مردم قرار گرفته و هر لحظه باید پاسخگو باشه به نظر مردم، باید اون نظر مردم رو لحاظ بکنه. در حوزه فرهنگ به همین ترتیب، در حوزه حوزه‌های مختلف اجتماعی و حوزه‌های مختلف علوم دقیقه به همین ترتیب باید مد نظر قرار بگیره. به اعتقاد من اینگونه است که ما میتوانیم برای رسانه جایگاه پژوهشگرانه قائل بشیم، یعنی این رسانه چگونه میتواند مردم رو هرچه بیشتر ارتباط بگیره با اونها، رسانه الگوهای چند سویه در برنامه سازی داشته باشه، مردم هرچه بیشتر درگیر در تولید محتوا بشن برای رسانه، پژوهش در رسانه اینجا معنا پیدا میکنه، نظر مردم چه چیزی است، روایت مد نظر مردم چه چیزی است، آیا من این روایت رو در عرصه تولیدات رسانه‌ای خودم بهش توجه دارم یا ندارم. پژوهش در عرصه رسانه اینجا معنا پیدا میکنه و اینگونه است که شما رسانه رو به مثابه یک متغیر تحول ساز در امر حکمرانی میتوانید درگیر بکنید. و حالا به تعبیری اساسا ما اینجاست که رسانه داریم، اینجاست که اساسا رسانه بودگی اینجاست که معنا پیدا میکنه. بنابراین همون جوری که حالا دوست عزیزم فرمودن، بحثای ساختاری و بینشی کاملا وجود داره و این بحثای ساختاری بینشی هم به اعتقاد من، نظر شخصی خود من هست، که چیزی نیست که در کوتاه مدت حل بشه. من عرض کردم به عنوان یک راهکار ما باید در واقع از پایه شروع بکنیم، یعنی از کودکی پژوهشگر تربیت بکنیم که این بیاد در آینده. بالاخره این مسئولین یک زمانی کودک بودن دیگه، یعنی قاعدتا این تفکر انتقادی، این اهمیت گفتگو کردن، اهمیت پژوهش‌های علوم انسانی به مثابه یک زیربنا برای پژوهش‌های فنی مهندسی، این درک نشده که الان بخوان تو این حوزه ورود پیدا بکنن، با اندیشکده‌ها ارتباط بگیرن، نخبگان رو ارج و قرب در واقع برشون قائل باشن. الان متاسفانه شبه پژوهشگران ارج و قرب دارن، نه نخبگان حقیقی جامعه، پژوهشگران واقعی. اینها باید به اعتقاد من یک پروسه بلند مدت، و در کوتاه مدت هم قاعدتا همین صحبت ها و همین حلقه های کوچک می تواند گسترده بشود، رسانه ها کمک بکنن که این نوع تلقی ها نسبت به مسئله پژوهش افزایش پیدا بکنه. هر کسی در هر جایگاهی هست سعی بکنه که نگاهش نگاه فردی، شخصی، گروهی، دسته‌ای نباشد، نگاهش نگاه اجتماعی باشد و قاعدتا در این صورت ما میتونیم اتفاقای خوبی انشالله در آینده شاهدش باشیم.
متشکرم آقای جامشه، خدمت جناب عالی باشین. خواهش می‌کنم. در رسانه‌ای که آقای رستم‌پور با ما همراهن.
بله، عرض می‌شود که جناب رستم‌پور.
بله.
بله، جناب رستم‌پور من سلام عرض می‌کنم خدمتشون. به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودن، از جمله این که از جمله اهمیت ورود پژوهش در حوزه حکمرانی که بسیار نکته مهمی است. واقعا سازمان‌های دولتی و ارگان‌های دولتی و حکومتی باید نگاه ویژه‌ای داشته باشند به حوزه پژوهش‌های علوم اجتماعی و از این دستاوردها و یافته‌ها، تحلیل‌های حوزه علوم اجتماعی و کلاً حوزه علوم انسانی و اجتماعی استفاده بکنند در سیاستگذاری های فرهنگی خودشون در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خودشون، و این یکی از موتورهای محرکه میتونه باشه برای رشد و بالندگی پژوهش در عرصه علوم اجتماعی، و این بسیار نکته مهمی است. من